صفحه 117. از پنجره رشته‌های باریک و مورب بارانی که تندباد پاییزی آن را مغشوش منحرف می‌نمود مشاهده می‌کرد. مانند طوفانی بود که ساقه‌های گندم را در مزرعه می‌خواباند و به هم می‌ریخت. هنوز هوا تاریک نشده بود. او می‌توانست محوطه‌های عقبی بیمارستان، خوابنماهای مهمانخانه‌ها و خط‌های تراموای برقی را که تقریباً به یکی از درهای بیمارستان منتهی می‌شد مشاهده نماید. باران به طور دائم اندوهبار و غم‌افزا می‌بارید و خشم باد تأثیری در شدت آن نداشت. ضربات باد شاخه‌های یک درخت مو را که گرد خانه‌ای پیچیده شده بود به شدت تکان می‌داد. گویی خیال داشت که آن درخت را به کلی ریشه‌کن نماید. درخت به هوا بلند می‌شد و مانند کهنه پاره‌ای تکان می‌خورد. یک لوکوموتیو با 3 واگن از برابر ایوان‌ها گذشت. زخمی‌ها را از آن بیرون می‌آوردند و به داخل بیمارستان می‌بردند. در کلیه بیمارستان‌های مسکو که از سر و صدا و هیاهو پر بود، در این موقع زخمی‌ها را روی پلکان‌ها و در سرسراها جای داده بودند. ازدحام بیمارستان‌های شهر حتی در زایشگاه‌ها هم حس می‌شد. یوری آندریوویچ از پنجره دور شد. از زیادی خستگی خمیازه می‌کشید. چیزی نداشت که راجع به آن فکر کند. ناگهان به یاد اتفاقی افتاد که در بیمارستان صلیب مقدس جایی که آنجا کار می‌کرد وقوع یافته بود. یوری آندریوویچ معتقد بود که وی کرم کبد داشته است، اما به عقیده وی اعتراض کرده بودند. امروز می‌بایست کالبد شکافی شود و حقیقت روشن می‌شد. اما پزشک تشریح بیمارستان یک دائم الخمر کهنه‌کار بود. این کار را چگونه انجام خواهد داد؟ شب به طور ناگهانی فرا رسید. بیرون هیچ چیز دیده نمی‌شد. پزشکی که رئیس بخش بود از محوطه‌ای که راهرو را از اتاقی که تونیا در آن بستری بود جدا می‌کرد، بیرون آمد. به سان تأثیر نوسانات یک عصای جادو، روشنایی تمام پنجره‌ها را پرنور کرد. پزشک بیماری‌های زنان مانند ماستودنت تنومند بود و به تمام سوالات طوری پاسخ می‌داد که چشمانش به آسمان و در حال حرکت بودند. از این قیافه چنین خوانده می‌شد: هوراشیو دوست عزیزم که پیشرفت‌های علم پزشکی را کامل‌تر می‌کند، هر که هست باشد. در این مسئله مشکلاتی پیدا می شود که علم هم نمی تواند در برابر آن عرض اندام نماید. از برابر یوری آندریوویچ گذشت و با لبخندی به او سلام داد. دست های گوشتالو و پرمویش را مانند کسانی که در حال شنا هستند حرکت می داد و در این ضمن می گفت باید انتظار کشید و تسلیم سرنوشت شد. این مرد بعداً از راه رو عبور کرد و رفت تا در سالن انتظار سیگار بکشد. در این هنگام پزشکیار بخش بیماری‌های زنان که قدری پرچانه بود به سوی یوری آندریوویچ آمد و گفت: اگر من به جای شما بودم می‌رفتم خانه. فردا از بیمارستان صلیب مقدس دنبال شما خواهم فرستاد. دلایلی وجود دارد که این زایمان به طور طبیعی انجام خواهد شد. هیچ گونه نیازی به جراحی نیست. البته لگن خاصره کمی باریک است و در صورت نبودن فشار ممکن است قدری دچار ناراحتی شود، ولی دردی وجود نخواهد داشت. هرچند که نمی شود پیش بینی کرد، ولی وقتی درد توسعه یافت خواهیم فهمید. روز بعد دربان زایشگاه به تلفن او پاسخ داد و به او گفت که گوشی را نگه دارد تا برود و خبری بگیرد. 10 دقیقه او را در حالتی توأم با بدبختی معطل گذارد. بعد با صدایی خشن و کلماتی نامربوط گفت: آنها گفتند که به او بگویم که او زنش را زود به زایشگاه آورده و باید او را برگرداند. توضیح حاشیه: در اینجا خود مصنف است که سعی کرده دربان را مردی احمق جلوه دهد و به این دلیل کلمات را به طور تکراری در دهان او می‌گذارد. بنابراین خطایی متوجه مترجم نیست. ادامه متن: یوری آندریوویچ که از جا در رفته بود با عصبانیت گفت: پرستار را خبر کنید تا پای تلفن بیاید. پرستار گفت: علائم ممکن است انسان را به اشتباه بیاندازند. چند روز دیگر هم صبر کنید. روز سوم به او خبر دادند که درد از شب قبل شروع شده و از صبح دردی قوی او را اذیت می کند. خودش نفهمید که با چه سرعتی به طرف بیمارستان می رود. هنگامی که از معبری که به سوی اتاق زاو می رفت عبور می کرد، فریاد جگرخراش تونیا به گوشش رسید. این ناله مانند ناله قربانیان حوادث راه آهن بود که یکی از اعضایشان زیر چرخ مانده باشد. او اجازه نداشت که تونیا را عیادت کند. در حالی که از فرط هیجان و بیچارگی انگشتانش را به دندان می گرفت و خون از آنها جاری شده بود، به طرف پنجره رفت. این همان پنجره بود که دو روز قبل در کنار آن ایستاده بود و ریزش باران را تماشا می کرد. حالا هم باران می آمد و مانند دو روز قبل در اثر باد خطوط باران حالت مورب به خود گرفته بودند. به محض اینکه پرستاری در سالن زایمان را باز کرد، صدای نوزاد به گوش او رسید. یوری آندریویچ آهسته زیر لب زمزمه می کرد: همسرم سالم است. او سالم است. او سالم است. سالم. پرستار مانند اینکه سرودی را بخواند گفت: پسر است. یک پسر کوچک. از اینکه همسر شما به سلامتی فارغ شد تبریک می گویم. شما هنوز نمی توانید داخل شوید. هنگامی که همه چیز درست شد او را به شما نشان خواهیم داد. در آن وقت شما باید یک هدیه عالی به زنتان بدهید. او به سختی زایمان کرد. معمولا شکم اول سخت است. او سالم است. او سالم است. یوری آندریویچ خوشحال بود. او نفهمید که پرستار به او چه می گفت. تعجب می کرد چرا باید او را در این امر سهیم بداند. آیا نقش او در این واقعه شادی بخش چه بوده؟ پدر، پسر، نمی توانست درک کند که چرا باید او از داشتن این عنوان مباهات کند. پدر بودن چیست؟ او سابقا از این موهبت‌های آسمانی خبر نداشت. مسئله اصلی این بود که تونیا که در یک خطر قطعی قرار گرفته بود، اکنون در کمال سلامتی زندگی می‌کرد. یورا مریضی داشت که خانه‌اش نزدیک بیمارستان بود. مریض را عیادت کرد و بعد از نیم ساعت مراجعت نمود. دو دری که به هشتی و از هشتی به دالان باز می‌شد نیمه باز بودند. یوری آندریویچ بی آنکه متوجه خود باشد وارد دالان شد. دکتری که هیکل قوی داشت با روپوش سفید و دستهای باز جلوی او سبز شد و با صدای آهسته به طوری که زاو متوجه نشود گفت: شما کجا می روید؟ عقلتان را از دست داده اید؟ شما خودتان را دکتر می دانید؟ مقدار زیادی خون از بدن او خارج شده. از نظر روانشناسی حرف زدن با او خطرناک است. مقصودم این نبود که، فقط به من اجازه بدهید که از شکاف در نگاهی بکنم. صحیح، این مانعی ندارد. اگر شما خودتان را ناچار می‌بینید، باشد. اما نگذارید که من شما را به زور عقب بکشم. اگر او شما را مشاهده کند، گردنتان را خواهم شکست. در داخل اتاق زایمان، دو نفر زن با یونیفرم سفید در حالی که پشتشان به در بود ایستاده بودند. یکی از آنها قابله و دیگری پرستار بود. در دست پرستار یک مخلوق انسانی ظریف و نازک در حالی که فریاد می‌زد دیده می‌شد. این موجود مانند یک قطعه کائوچوی قرمز رنگ در حال پیچ و تاب بود. قابله بند ناف او را نوار می‌بست تا نوزاد را از جفت جدا نماید. تونیا در وسط اتاق روی تخت جراحی که قدری بلند می‌نمود دراز کشیده بود. هیجان فوق‌العاده افکار یوری آندریویچ را مبالغه‌آمیز کرده بود. او خیال می‌کرد که تونیا پهلوی میز تحریرهایی که در کنار آن می‌ایستند و می‌نویسند دراز کشیده است. تصور می‌رفت که حاله‌ای از خستگی و فرسودگی او را احاطه کرده است. در وسط اتاق هیئت او یک کشتی را می‌ماند که میان خلیجی لنگر انداخته و بار نفوس جدید خود را خالی کرده بود. و معلوم نبود که این کشتی ارواح مهاجر خود را از کدام کشور زندگی آورده و از چه ژرفناهای خوفناکی عبور داده است. این کشتی عظیم فقط یکی از افراد خود را به خشکی گذارده بود و اکنون به آرامی در گوشه ای استراحت می کرد. سکانها و کناره آن نیز مانند خودش در خاموشی فرو رفته بودند. وضع این کشتی خاطره مهالود محلی را که از آن حرکت کرده و مسیری را که تعیین نموده تا وارد یک بندر عادی شود در نظر انسان مجسم می نمود. و چون هیچ کس آن منزلگهی را که از آن حرکت کرده بود نمی دانست، در نتیجه نمی توانست با او صحبت کند. در بیمارستان یوری آندریوویچ همه به او تبریک گفتند. او حیران بود که چگونه اخبار به سرعت برق همه جا را فرا می گیرد. از اتاق انترن ها عبور کرد. این اتاق را مستراح می نامیدند، چون به علت کمی جا برای پذیرفتن بیماران مردم در اتاق لباس می کندند، چکمه هایشان را در می آوردند و اشیاء زائد و خرد کاغذها را در آنجا می ریختند. پزشک جراح و کالبد شکاف که مرد کوچک اندام اما سال خورده ای بود کنار پنجره ایستاده و یک شیشه کوچک مایع را بالا نگه داشته و در روشنایی آن را نگاه می کرد. در حالی که این شیشه را می نگریست بدون اینکه به یوری آندریوویچ توجهی بکند گفت: من به شما تبریک می گویم. متشکرم، لطف دارید. از من تشکر نکنید. من در این باره کاری انجام ندادم. پیچوشکین آن را تشریح نمود، اما همه را متعجب کرد. کرم کدو بود. خوب تشخیص دادید. این را می گویند تشخیص. همه ی حرف ها روی این موضوع دور می زند. در این هنگام رئیس بیمارستان وارد شد و به هر دوی آنها سلام کرده گفت: من نمی فهمم شیطان چه کسافت کاری اینجا کرده است. یک کارخانه کودسازی، درست است. ما در اشتباه بودیم. تبریک می گویم. یک چیز دیگر. راستی اینها دوباره روی لیست معافی ها تجدید نظر می کنند. این دفعه دیگر نمی توانیم جلوی آنها را بگیریم. ارتش خیلی کسر پزشک دارد. شما باید بعد از مدت ها بوی باروت به دماغتان بخورد. آنتیپوف ها در یوریاتین با تسهیلات غیر منتظره ای روبرو شدند. اهالی از گیشارها به خوبی یاد می کردند و این مطلب به لارا کمک کرد تا در محل جدید التأسیس خانه‌ای برای خیش تهیه نماید. اوقاتش صرف حل مشکلات زندگانیشان می گردید. از دخترش کاتنکا و خانهشان مواظبت می کرد. مارفوتکا خدمتکار مو قرمزشان زنی جدی و فعال بود، اما نمی توانست تمام کارها را رو به راه کند. لارا سهیم تمام گرفتاری های شوهرش محسوب می شد و در ضمن معلمه مدرسه دختران نیز بود. بدون غرض کار می کرد و از کارش راضی و خوشحال بود. این زندگی برای او یک زندگی ایدئال محسوب می گردید و همان اساسی را دارا بود که در سالیان پیش رویای آن را می دید. یوریاتین را دوست می داشت چون شهری بود که در آن به دنیا آمده بود. این شهر در کنار رودخانه ریونا قرار داشت. این رودخانه به غیر از قسمت‌های فوقانی آن در تمام مدت سال قابل کشتیرانی بود. یکی از خطوط آهن اورال این رود را قطع می‌کرد. در یوریاتین وقتی که قایق‌ها را به ساحل می‌آوردند و صاحبانشان آنها را با گاری به طرف شهر حمل می‌کردند، مردم متوجه می‌شدند که زمستان نزدیک است. قایق‌ها را در حیاط در پناهگاهی می گذاشتند. در این شهر این قایق‌های برگشته که لکه‌های سفیدی را در ته حیاط‌ها درست می‌کنند، همان معنای پرواز لک‌لک‌ها را در پاییز یا در نخستین بارش برف در بر دارد. یکی از این قایق‌ها که آلاچیقی را می‌ماند و کاتنکا در زیر آن بازی می‌کرد، بدنه سفیدش در گوشه حیاطی که آنتیپوف اجاره کرده بود به چشم می‌خورد. لارا زندگی در این گوشه دور افتاده، روشنفکران این شهر را که همه مانند روسهای شمال الف را واضح تلفظ می کردند و چکمه نمدی به پا و نیمتنه هایی از پشم خاکستری به تن می نمودند دوست داشت. اینها مردمانی ساده بودند که به زودی حرف انسان را باور می کردند. این سرزمین با مردمان خوشمسلکش لارا را به خیش جلب کرده بود. برعکس پاشا آنتیپوف که پسر یک کارمند راه آهن بود به شهرهای بزرگ پایتخت علاقمند بود و قلبش در هوای آن می تپید. او با اهالی یوریاتین بیش از زنش خشونت و بداخلاقی به خرج می داد. خامی و نادانی آنان وی را از جا در می کرد. حساسیتی غیرعادی داشت که در این مرحله چهره حقیقی خیش را نشان می داد. این خو خوی ناخوشایند در موقع تدریس نیز ظاهر می گردید. مطالعات گذشتهش زیاد بود و قسمتی از آن را طبیعتاً مدیون لارا بود. در طی این سالهای تنهایی در گوشه این شهر دورافتاده به سطح معلوماتش بسیار افزوده شده بود و حتی فکر می کرد که لارا به اندازه او معلومات ندارد. همکاران فرهنگیش را تحقیر می کرد و می گفت که از همنشینی با آنان معلوماتش راه تنزل را در پیش گرفته است. و حالا که زمان جنگ فرا رسیده بود، وطن پرستی شدید و عوام پسندی که در آنان به وجود آمده بود، با احساسات پیچیده آنتیپوف درباره کشور و مردم مغایرت داشت. پاول پاولویچ از رشته علوم قدیم فارغ التحصیل شده بود. او زبان لاتین و تاریخ قدیم را تدریس می کرد، ولی این مرد در سالهای پیش که درس می خواند تمایلی به علوم مادی و حقیقی داشت که اینک این میل در او بیدار شده بود. فیزیک و ریاضیات از علومی بودند که مورد علاقه وی محسوب می گردیدند. در اثر مرور این دو روز در خانه سطح معلوماتش را تا دانشگاه بالا برد. آرزو می کرد که در این علوم خصوصا ریاضیات دیپلم تخصصی بگیرد و با خانوادهش به طرف سن پترزبورگ حرکت نماید. شبها تا دیر وقت کار می کرد. این امر به سلامتیش زیان می رساند. بیخوابی را تحمل می کرد و مطالعه می نمود. روابطش با همسرش خوب بود، اما از سادگی که عامل دوستی زن و شوهر محسوب می شود، آری بود. محبت و قیل و قال این زن آزارش می داد. از او انتقاد می کرد. چون می ترسید مبادا لارا تذکرات او را به سرزنش تعبیر نماید. شاید یک اشاره او را می آزرد و شاید او در موقعیتی حساس تر از وی زندگانی کودکی خود را طی کرده باشد. پاشا آنتیپوف که بیمناک بود مبادا لارا از وی رنجیده خاطر گردد، همیشه با احتیاط رفتار می کرد. میل داشت بیشتر از آنچه که زنش به او محبت می ورزد به او خوبی کند و همین امر است که مشکلاتی در زندگی زن و شوهران جوان ایجاد می کند. شبی آنها مهمان داشتند. رئیسه مدرسه‌ای که لارا در آن تدریس می کرد، چند تن از همقطاران شوهرش، یکی از کارمندان دادگستری و چند نفر دیگر مهمانان آنان را تشکیل می دادند. از نظر آنتیپوف تمام آنها احمقهای کاملی محسوب می شدند. از محبت لارا نسبت به آنان در حیرت بود و نمی توانست باور کند که همسرش صمیمانه حتی به یک نفر از آنها علاقمند باشد که این طور پذیراییشان کند. بعد از اینکه مهمانان رفتند، لارا برای مدت درازی اتاقها را جابجا کرد و جارو کرد و ظرفها را در آشپزخانه به کمک مارفودکا شست. بعد هنگامی که مطمئن شد کاتنکا فرزندش رویش کاملا پوشیده و پاشا خوابیده است، لباسش را عجولانه درآورد، چراغ را خاموش کرد و درست مثل کودکی که مادرش می‌خواهد او را در بستر خود بخواباند، در کنار پاشا دراز کشیده به خواب رفت. اما آنتیپوف در خواب نبود، بلکه تظاهر می‌کرد. او در اثر کار فوق‌العاده شبانه به مرض بیخوابی دچار شده بود. او می‌دانست که باید 3 یا 4 ساعت بیدار بماند برای اینکه به خواب رود. و همچنین از هوای ساکت و درد آلود اتاق رهایی یابد. به آرامی بلند شد، کت پوستیش را پوشید، کلاهش را به سر گذاشت و از اتاق خارج شد. یک شب سرد و روشن ماه پاییز بود. تکه های نازک یخ زیر پاهای پاشا آنتیپوف صدا می کرد و قطعه قطعه می شد. آسمانی که با نور ستارگان روشن شده بود، شعاع آبی و رنگ پریده خود را که همانند شعله الکل بود بر روی گلهای یخ زده می گسترد. آنتیپوف در آن طرف شهر نزدیک ساحل رودخانه زندگی می کرد. خانه ای که آنها در آن سکونت داشتند، آخرین خانه آن خیابان محسوب می شد و بعد از آن منظره مزارع بی انتها و خط آهنی که از میان یکی از آنها عبور می کرد به چشم می خورد. آنتیپوف روی قایقی که توی حیات آنها به طور واژگون قرار داشت نشست و ستارگان را نگاه کرد. افکاری که در سالهای پیش به آنها عادت کرده بود با قدرتی غول آسا به او هجوم آورده بودند. فکر می کرد که دیر یا زود باید از این افکار نتیجه ای عاید او شود. پس چه بهتر که الان دنبال آنها را بگیرد و به نتیجه برسد. فکر می کرد که این وضع نمی تواند ادامه داشته باشد. او می باید مدتی پیش قبل از اینکه ازدواج کرده باشند روی این موضوع فکر کرده بود. دیگر وقت گذشته بود و او اسیر شده بود. مانند اینکه بچه ای باشد، لارا وی را مفتون خود کرده بود و او را مجبور می کرد تا هر چرا که دوست دارد برایش مهیا نماید. چرا او باید اینقدر آری از عقل باشد که در موقع مناسب از وی چشم نپوشیده باشد؟ یعنی زمستان همان سالی که لارا با اصرار از او تقاضای ازدواج کرده بود. خوب حس می کرد مورد علاقه لارا نمی باشد. فقط خودش به وظیفه‌ای که درباره او مثل یک شوهر انجام می داد علاقه‌مند بود. آیا چه وجه اشتراکی را میان این وظیفه عالی و یک زندگی واقعی و خانوادگی می توان یافت؟ بدتر از همه چیز این بود که آنتیپوف زنش را با شدت هرچه تمام‌تر دوست می داشت. لارا مهربانتر از آن بود که او را به عذاب و شکنجه دچار نماید و شاید احساسی را که پاشا نسبت به لارا داشت عشق نبود. ممکن بود که این یک آشفتگی باشد که پر از حق شناسی نسبت به روح او به شمار رود. وای که حالا چگونه او می توانست راه خود را باز یابد. ابلیس هم فکرش به این موضوع قد نمی داد. پس چه باید بکند؟ لارا و کاتنکا را از دروغ برهاند؟ حتی این مطلب مهمتر از آن است که خودش را نجات بدهد. بلی، اما چگونه؟ با طلاق؟ یا خودش را غرق نماید؟ آه، چه افکاری، چه زباله‌های نفرت انگیزی. او بر علیه افکار خودش نیز قیام می‌کرد. اگر من هرگز حتی یکی از این کارها را هم انجام ندهم، پس چرا باید در مغزم این افکار را مدام مشق نمایم؟ به ستارگان نگاه می‌کرد، مانند این بود که راه حل زندگی خود را از آنها می‌جوید. ستارگان پراکنده یاد گرد آمده، بزرگ یا کوچک، آبی یا مانند قوس و قزح در حال درخشش بودند. ناگهان چیزی جلوی درخشش آنها را گرفت. محوطه حیات و قایقی که آنتیپوف روی آن نشسته بودند از نوری خیره کننده و زننده روشن شد. به نظر می آمد که مردی با یک مشعل از داخل مزرعه تا در حیات دویده باشد. دسته های سربازان به سوی غرب می رفتند. یک سال بود که آنها در حال پیشرفت بودند. خمپاره پرتاب می کردند. قدم رو می رفتند و خاک به هوا بلند می نمودند. آنتیپوف لبخندی زد. از جایش برخاست و به رخت خواب رفت. او راهی برای مشکل خیش یافته بود. هنگامی که لارا از تصمیم پاشا مطلع شد، مبهوت مانده بود. ابتدا باور نمی کرد. او هرگز در تصمیم خود پا بر جا نخواهد ماند. لارا فکر می کرد این هم یکی از هوس‌های عجیب اوست. نباید اهمیت داد. خود به خود رفت می شود. لارا باید تسلیم یک واقعیت گردد. تهیه مقدمات کار پاشا دو هفته به طول انجامید. مدارکش را به اداره نظام وظیفه فرستاده بود. جانشین او در دبیرستان تعیین شده و حکمی که رسیده بود حاکی بود که او در مدرسه نظامی اومسک پذیرفته شده است. موقع جدایی فرا رسید. لارا مثل یک زن معمولی بیتابی و زاری می کرد. دستهای پاشا را گرفت و بعد جلوی پاهایش روی زمین در غلطید. فریاد کشید: پاشا، پاشای مهربان و عزیزم، بدون وجود تو به سر من و پاتنکا چه خواهد آمد؟ این کار را نکن، از پیش من نرو، هنوز هم وقت باقی است، خودم ترتیب کارها را خواهم داد. آیا خودت را به دکتر نشان داده ای؟ با این قلبی که داری، خجالت نمی کشی؟ خجالت نمی کشی که زن و بچه‌ات را فدای یک دیوانگی می کنی؟ سرباز داوطلب، همیشه برادرم را به باد مسخره می گرفتی، این طبقه بدبخت را، و ناگهان همان راه را انتخاب کردی. اکنون تو هم تصمیم گرفته ای که شمشیر ببندی و افسر شوی؟ پاشا، عقلت را کجا گذاشته ای؟ من تو را نمی شناسم. تو را عوض کردند. شرافتمندانه به من بگو به خاطر مسیح، بدون جمله پردازی، آیا این همان راهی است که روسیه به آن نیازمند است؟ ناگهان او درک کرد که آنطور که فکر می کند نیست. اگرچه او نمیتوانست سر از کار پاشا درآورد، مهازا اصل موضوع را فهمیده بود. پاشا در مورد فداکاری او نسبت به خودش دچار سوء تفاهم شده بود. پاشا بر ضد احساسات مادری او که بخشی از عشق و زندگی او را تشکیل میداد قیام کرده بود. لبهایش را به دندان گزید و مانند کسانی که کتک خورده باشند در گوشه چنباتمه زد و بی اینکه دیگر حرفی بزند در سکوتی اندوهبار میگریست. وسائل حرکت شوهرش را مهیا ساخت. هنگامی که پاشا او را ترک کرد به نظرش می آمد که تمام شهر در سکوت فرو رفته است. چند کلاغ در آسمان پرواز می کردند. خانم، خانم، این صدای مارفوتکا بود که با آهنگی سرزنش آمیز می کوشید تا او را برگرداند. کاتنکا با پرگویی در حالی که آستین مادرش را می کشید می گفت مامان، مامان. این بزرگترین دفاع و کوشش زندگی او محسوب می گردید. بهترین و درخشانترین آرزوهای او نابود شده بودند. تمام نامه های شوهرش از سیبری تعریف از وضع زندگی خودش می کرد. او به اشتباه خودش پی برده بود. به طرزی رقتبار زن و دخترش را از دست داده بود. بعد از چند ماه به درجه سروانی که هرگز انتظار آن را نداشت ارتقا یافت و به خطوط مقدم جبهه فرستاده شد. مسافرت او به سوی جبهه از نزدیکی یوریاتین یا مسکو نمی گذشت و بنابراین نمی توانست از آشنایان خود کسی را ملاقات کند. نامه هایی که از جبهه می فرستاد کمتر اندوهبار بود تا نامه هایی که از مدرسه اومسک ارسال می داشت. چون زخمی سطحی برداشته و در ضمن موفقیت هایی در جبهه به دست آورده بود تقاضای مرخصی کرد. به زودی موقعش فرا می رسید. در تعقیب آخرین شکافی که در جبهه پیدا شده بود و بعداً به نام شکاف بروسیلوف مشهور گردید، ارتش به حمله پرداخت. نامه های پاشا دیگر به مقصد نمی رسیدند. لارا در ابتدا نگران نبود. نرسیدن نامه ها را حاکی از توسعه روزافزون جنگ و گرفتاری مفرط پاشا می دانست. در پاییز ارتش حمله را متوقف کرد و سربازان موضع گرفتند. اما هنوز هم از آنتیپوف خبری نرسیده بود. این مرتبه دیگر لارا مشوش شد. ابتدا از یوریاتین اطلاعاتی خواست و بعد به مسکو و جبهه و آخرین مواضع جنگی برای پاشا نامه نوشت. اما هیچ خبری نبود. هیچ. لارا مثل بقیه زنان این شهر پس از شروع جنگ اوقات فراغتش را در بخش نظامی بیمارستان مرکزی یوریاتین می گذرانید. در انجام تکالیف پرستاریش کوشا بود و در همین ایام دیپلمش را از بیمارستان گرفت. بعد از این 6 ماه از بیمارستان مرخصی گرفت. خانه اش را در یوریاتین به مارفوتکا سپرد و با دخترش به طرف مسکو حرکت کرد. در آنجا دخترش کاتنکا را به دست لیبا داد. شوهر لیبا مهندس فرایزندانگ را که یک تبعه آلمان بود با سایر افراد در اوفا توقیف کرده بودند. لارا دیگر مطمئن شده بود که جستجوی شوهرش از دور کاری عبث و بیفایده است. پس مصمم شد به محل او و در صورت نیاز حتی به جبهه جنگ عزیمت نماید. برای انجام این مقصود یک شغل پرستاری در بیمارستانی سیار به دست آورد. این ترن بیمارستانی به مزولا و سپس به سرحد مجارستان می رفت. این آخرین نشانه ای بود که او از پاشا به دست آورده بود. یک قطار که محموله اش پول اعانه جمع آوری شده توسط کمیته تانیانا بود به ستاد جبهه وارد شد. در واگن‌های این قطار مسافربری طویل که از واگن‌های کوچک مخصوص حمل حیوانات تشکیل می‌یافت، مسافرینی نیز وجود داشتند. اینها از شخصیت‌های مسکو بودند که برای سربازان و درجه داران هدایایی آورده بودند. گوردون نیز با آنها بود. او اطلاع یافته بود که بیمارستان جبهه که دوست زمان کودکیش ژیواگو در آن کار می‌کرد، در دهکده نزدیکی مستقر شده است. گوردون اجازه داشت به هر منطقه‌ای که مایل باشد عزیمت نماید و با این اجازه نامه برای ملاقات دوست قدیمیش با عرابه‌ای که به آن طرف می‌رفت حرکت کرد. راننده عرابه که یک روس سفید یا از اهالی لیتوانی بود، روسی را با کلمات شکسته و نادرست صحبت می‌کرد. وحشت از جاسوسی مکالمات را محدود کرده بود. از این رو راننده و مسافر قسمت اعظم راه را در سکوت گذرانده بودند. در ستاد ارتش، یعنی تشکیلاتی که لشکرها را تغییر مکان می‌دهد و تا صدها کیلومتر فواصل را زیر نظر دارد، به او گفته بودند که این ده می‌بایست به محل اقامت او نزدیک باشد و بیشتر از 25 کیلومتر نباید دور باشد. ولی آنها اشتباه کرده بودند و این ده 80 کیلومتر از محل اقامت